بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین هازا ولکن الانصاف ضعف الاحتمال المذکور. ببینید بحث ما در رهن این نکته بود که آیا راهن وقتی فروخت بدون اذن مرتهن این بی باطله یا باطل نیست؟ از اینجا شروع کردیم، چون ما اصلا احکام رهن نمیخوایم بحث کنیم، چون ما احکام بی رو میخوایم بحث کنیم. اما بی با رهن اینجا تلاقی کرده، تقاطع بی و رهنه. در خیابان ها تقاطع نیست، اینجا هم تقاطع بی و رهنه. یه مال رهنی است غیر قابل فروش تا از رهن آزاد نشه، وثیقه است دیگه. بلاچن راهن اینو رعایت نمیکنه، میفروشه. گفتیم یک بعضی از فقها میگن باطله، بلاچن مرحوم شیخ گفت باطل نیست، این متوقف بر اجازه است، مرتهن باید اجازه بده. اگر مرتهن اجازه داد این بی صحیحه. البته معنای اجازه مرتهن اینه که این از حقش رو اسقاط میکنه، چون دیگه از رهن بودن خارج میشه دیگه. اجازه مرتهن معناش این است من دیگه مرتهن نیستم. این بحث عقد رهن چی میشه؟ از بین میره دیگه، چون این فروخته دیگه. خب این در صورتی سه اجازه بده. ما صور دیگر رو بحث کردیم غیر اجازه، گفتیم خلاصه از یه راه های دیگری حق رهن ساقط بشه. راه های دیگر چیه؟ اسقاط حق رهن، خود مرتهن حق رهانه رو اسقاط کنه، یا ابراء دین. این دو سه فک رهن از طرف راهن. راهن بیاد طلب مرتهن رو بده، دینش رو بده، به دهیش رو بده، فک رهن بشه. این سه تا آیا به منزله اجازه هست؟ یعنی دیگه خود به خود بی لازم میشه، چون خودش فروخته دیگه، خود راهن فروخته، یه مانعی هم در کار بوده، اونم حق مرتهن. الان اون مانع رو هم برطرف کرد. چجور برطرف کرد؟ با فک رهن یا اسقاط خود مرتهن یا ابراء دین. خلاصه برطرف شد، یا برطرف کرد یا برطرف شد. دیگه عقد تأثیر میذاره، دیگه خود مالکه فروخته. اینجا مثل فضولی نیست، در فضولی از نبی فروخته، اینجا خود مالک فروخته. شبیه این بحث میدونید چیه؟ در اون فضولی است، فضولی فروخته بعدن مالک شده، باع ثم ملک. اینجا البته از اول مالک بوده، فقط یه مانعی داشت. اینجا این بحث بود چه آیا اصلا اجازه میخواد این بعدن یا نه. بعضی هم میگن نمیخواد، به منزله اجازه است اصلا این کارها. خود فک رهن به منزله اجازه است، خود ابراء دین به منزله اجازه است. پس مؤثر عقد به هیچ اجازه هم نیاز نیست. دیروز ما خوندیم که نه اجازه میخواد، یحتمل عدم لزوم العقد، پس باید اجازه بده مرتهن چون حق او بوده. البته آیا مرتهن باید اجازه بده یا مالک راهن دوباره باید اجازه بده، اینو دیگه بحث نکرده دوباره. بلکه از ظاهر عبارتهاش این میاد که مرتهن باید اجازه بده، تون حق اوست. خب الان میگه نه، انصاف این است، این احتمال درست نیست، یعنی این کارها به منزله اجازه است. چرا؟ دلیلمون اینه چه؟ اصلا ما چرا میگفتیم باید رعایت کنیم مرتهن رو؟ چون حقی داشت. چرا این بی متوقف بود؟ چون مانعی برخورده بود، و الا از جنبه مقتضی هیچ مشکلی نبود. یعنی اینطور نبود که متعاقدین مشکل داشته باشن. متعاقدین عاقل بالغ مالک بودن، مشتری هم بشه ریزم، بایه هم راهن بود دیگه، مالک بود. پس از جنبه متعاقدین، از جنبه صیغه عقد، شرایط هیچ مشکلی نداره. فقط عوض و معوض از این جنبه، معوض به مانع برخورده بود، تلق نبود، در رهن بود. پس از جنبه شرایط متعاقدین اینا هیچ مشکلی نداره، یه مانعی بود. یه وقت مشکل از جنبه مقتضیه، مثلا یه صغیری بیخونده، یه دیوانهی بیخونده، هر اجازه هم بدن نمیشه، چون اصلا مقتضی نیست. یه وقت مقتضی موجوده، مانع هست. اینجا از اون جنبه هست، مانع هست. چون مانع هست، خب فرض این است چه؟ مانع برطرف شده الان. فرض این است چیه؟ مانع برطرف. چرا؟ فک رهن شد، ابراء دین شد، اسکات حق رهانه شد، مانع برطرف شد. پس اون عقدی که مقتضی براش موجود بوده تأثیر میذاره. اما شما مقایسه کردید با اون برده، گفتید دیروز آخر جلسه این مثال رو زدن که برده اگر نکاح کنه بدون اذن سیدش، نکاح کنه بعدن آزادم بشه، اون نکاحه هنوز درست نشده، باید دوباره مولا رضایت بده، اجازه بده، ولو اجازهش به شکل رضایت باشه. دیروز میگه قیاس شما قیاس مالفارقه، در عبد مقتضی نبوده، نه این چه مانع. اصلا عبد برای دیگری هم عقد بخواند همین نحوه، چون خود عبد بودن مانع نفوذ کلامه، باید مولاش اجازه بده. ربطی به اون یعنی مقتضی نیست برای عبد. روشن؟ مثل صغیره عبد بودن. به همین خاطر قیاس مالفارقه، ما اونجا مقتضی تکمیل نشده هنوز، یعنی عبارتهای عبد عبارتهای درستی نیست هنوز بدون اجازه مولا. من یه مثال دیگه بزنم. ببین راهن اگر یک مال دیگری رو بفروشه، این مال رهنی رو نفروشه، یه خونه دیگرش رو بفروشه، مشکل داره؟ نداره جن. پس راهن هیچ مشکلی برای فروش نداره. فقط اینجا عوض مشکل داره، معوض مشکل داره، اون مال چون رهنیه نمیشه فروخت. میگه در عبد اینطوری نیست، خود عبد مشکل داره نه معوض. خود عبد مقتضی کامل نیست، نمیگیم صفره، مثل دیوانه نیست، ولی تصرفات عبد محجور، بدون اذن مولا این تصرفات مقتضی نمیشه. پس اونجا مشکل اقتضا داریم، اینجا مشکل مانع. این بله در اونجا حتی آزادم بشه باید مولا بیاد اجازه بده، ولو رضایت بده، اون نکاح قبلی درست بشه. اینجا نه، اینجا فقط مانع هست. پس اینا رو با هم مقایسه نکنید. پس خلاصت الکلام این شد، چه راهن اجر فروخت، یه وقت مرتهن اجازه میده، این شیخ گفت خب اجازه داد درسته، یه وقت نه، مرتهن بحث اجازه نیست، یه کارهایی میکنه حقش ساقط میشه، میگه اینجا هم بازم بی صحیح میشه و لازم میشه. بخونیم آزا ولکن الانصاف ضعف الاحتمال المذکور. انصاف این است این احتمال ضعیفه، یعنی این احتمال چه بگیم دوباره اجازه میخواد. من جهته میگه چرا این احتمال ضعیفه؟ میگه از جهت اینکه ان عدم تأثیر بیع المالک فی زمان رهن. منظور از مالک اینجا چیه؟ یعنی راهن.
این اجازه اصلا خارج از بیع بوده.
بله؟
این اجازه ای که داده شاید اصلا رفت به بیع نداشته باشه.
اجازه نداده چنوز.
یعنی بیع اتفاق افتاده، بعدش بیان میگه که من میخوام اینو بفروشم شما. میگه باشه، مشکل نیست. اجازه.
نه بحثمون نیست، راهن فروخته بدون اجازه مرتهن، بعد فک رهن کرده، اجازه نخواسته، فک رهن کرده، یا مرتهن دینشو بری کرده. بحث اجازه اینجا دیگه نیست. میگیم این کارها آیا سبب میشه اون بیعی که راهن فروخته خود به خود صحیح و لازم بشه؟ میگیم آره. تو مانع داشت، مانع برطرف شد. از این جهت چه تأثیر بیع مالک در زمان، منظور از مالک چیه؟ راهن. در زمان رهن لیس، این عدم تأثیرش چرا تأثیر نمیذاشت راهن؟ این بیعش مؤثر نبود، یه مشکل داشت. مشکلش از جنبه اقتضا نبود، از جنبه وجود مانع بود. عدم تأثیر نبود، این عدم تأثیر لیس الا لمزاحمت حق المرتهن، مگر از این جنبه چه حق تزاحم کرده بود و حق مرتهن، اون حقی چه المتقدم علی حق المالک، اون حقی چه متقدم بر حق مالک بود. چرا؟ خود مالک این حق رو به او داده بود قبل از این بیع. چجور به او داده بود؟ رهن گذاشته بود. این حقی چه متقدم بود اون به تسلیت المالک، با چی؟ با مسلط کردن مالک. خود مالک او رو مسلط کرده بود بر این حق. دقت کنید اینجا دوتا حق است، یکی من راهن الان فروختم، خب الناس مسلطون علی امواله، من فروختم، میگن نه این حقت بعدی ان اومده، فروختی قبل از اینکه بفروشی این مال رو چیکار کرده بودی؟ رهن داده بودی. پس اون حق مرتهن مقدم بر این حق مالک است. چرا؟ این به تسلیت المالک رو دو جور میشه معنا کرد. مقدم است به خاطر مسلط کردن خود مالک، یا این به من اون به تسلیت رو با حرف جار مجرور رو متعلق کردم به المتقدم. چرا متقدمه؟ به خاطر اینکه خود مالک مسلط کرده. یه معنای دومی هم برای این عبارت هست، این به تسلیت المالک رو به حق المالک بزنیم. ببینید این حق مرتهن متقدم است از حق تسلیتی چلان میکنه. مالک چلان چیکار میکنه؟ مالک کارش چلان چیه؟ فروشه. فروش یعنی چه؟ فروش یعنی مسلط کردن مال خودم به مشتری، میخوام به سلطه او در بیارم دیگه، به ملک او منتقل بدم. میگه نه، اون حق مرتهن از این حق مالک چه من میخوام الان تسلیت کنم از اون مقدمه. ببین مالک چه میفروشه، فروشش چیه؟ یعنی چیکار میخواد بکنه؟ تملیک مال مقدمش تسلیت الماله، شما حق مسلط کردن مال را داشته باشید. میگه خب این حق قبلا یه حق دیگری هست، آخه به مرتهن دادی، پس اون حق مقدم است از این تسلیت المال. به مشتری میخواید مالت مسلط کنی یا؟ اینطور ببینید، بگیم چه حق مرتهنی چه متقدم است بر حق مالک به این کار. مالک این کار رو میخواد بکنه، آخه اون حق مرتهن به این کار مالک مقدمه. کدوم کارش؟ مسلط کردن. مسلط بودن نه، ببین
مالک خودش مسلط کنه؟
مالک خودشو نه، مالک مسلط میکند مال رو به مشتری.
یه بار به مرتهن برمیگرده، یه بار به مشتری برمیگرده.
بله، ببین یه بار میگم چه این حق مرتهن از کجا اومده؟ از مسلط کردن مالک. این مقدم است از حق خود مالک الان چی میخواد بفروشه. یه بار میگم نه، این حق مرتهن مقدم است بر حقی چه الان مالک میخواد اجرا کنه. حقش چیه؟ تسلیت مالش به دیگری. این اگر این باشه همون ادله الناس و مسلطون علی اموالهم دیگه. ممکنه یه نفر بپرسه چه خب مال خودشه دیگه، الناس و مسلطون علی اموالهم، من طبق قاعده سلطنت مال خودم رو به اون مشتری میدم. میگه نه اینجا نمیتونی، چون متقدمن ما یه حق دیگری به دیگری دادی. روشن؟ خب علی ای حال هر دو احتمالی به یه معنا برمیگرده، یعنی مالش یکیه. آقای عزیز، پس اینجا از باب مانع هست. من راهن میفروشم ولی به مانع برمیخورم، مانع هم حق مرتهنه. درسته اون مالچ نیست، من مالچم، ولی نسبت به این ملچ رهنی او حق داره. خب فعدم الاثر لیس لقصور فی المقتضی، این چه تأثیر نمیذاره بیع من، به خاطر نیست من مشکل دارم، قصور در مقتضی نیست، بل انما هو من جهت المانع، اینجا یه مانعی هست. فاذا زال اثر المقتضی، وقتی اون مانع زائل شد مقتضی تأثیر میذاره. میدونید چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم ببین آقایون من، اینجا اوفو بالعقود تجارت انتراز و سایر روایات ادله که الناس مسلطون علی اموالهم همشون اینجا حاکمه، فقط یه مانع داشت، مانع هم رفت، همینها فعلا بازم زنده میشه. پس ما در حقیقت استدلال میکنیم به قواعد عامه باب بی، میگیم این قواعد عامه اینجا میاد. چرا میاد؟ چون یه مانع بود، مانع هم رفت دیگه. و مرجع ما ذکرنا، مرجع گفته ما اینه، الا ان ادله سببیت البی، اون ادله ای که میگن بی سببه، منظور از بی یعنی عقد البی، یعنی قرارداد بی، من با من راهن الان اینو فروختم دیگه ماشین رو، ولو رهن بود فروختم، این مستفاد من نحو اوفو بالعقود و الناس مسلطون علی اموالهم و مانندند عامتون، این ادله عموم از عمومیت داره، فقط یه موردش خارج شده بود، اون مورد زمانی بود که در رهن بود، این ادله رو نمیتونستیم اجرا کنیم، الان چون مانع برطرف شد، فرض این است حق رهن شد، حقش ثابت شد، فرض اینه دیگه. و خروج و زمان رهن، خب اینجا میخواد اون استصحابه رو، دیروز گفتیم آخه اینجا عموم زمانی نیست چه عموم افرادی، خلاصه این فرد خارج شده، شما باید استصحاب کنید خروج رو. میگه نه، اینجا چون استصحاب مناطش معلومه دیگه شک لاحق نیست، استصحاب در شک لاحق اجرا میشه. من میدونم چرا، به چه مناطی من عقد من بیع من لازم نبود، به منات حق مرتهن، یقین دارم که به خاطر حق مرتهن بیع من تأثیر نداشت و الا از جنبه اقتضا تأثیر داشت، مقتضی بود فقط مانع داشت، چون یقین دارم دیگه شک لاحقی در کار نیست، وقتی این حق او برطرف شد دیگه جا برای استصحاب نیست، استصحاب در کجاست؟ یقین سابق شک لاحق. پس من باید به عموم آیات، عموم عدل استدلال کنم، نه استصحاب خاص. میگه و خروج و زمان رهن، این که در زمان رهن خارج شده بود از این عمومات، اون زمان رهن رو میگفتیم نه بی نافذ نیست، تجارت مؤثر نیست، چون اینجا یعلم علم داریم انه من جهت مزاحمت حق المرتهن، علم هست چه معلومه از جهت این است چه این بیع من مزاحم با حق مرتهن بوده، الذی هو اسبق، اون حق مرتهنی که سابق بر بیع من بوده. فاذا زال المزاحم، فرض اینه دیگه مزاحم از بین رفت، فکرن شد، وجب تأثیر السبب، دیگه تأثیر سبب قطعیه، ولا مجال الاستصحاب عدم تأثیر البی، اینجا جایی برای نیست من استصحاب کنم که بی قبلا مؤثر نبود الان هم مؤثر نیست، میگه استصحاب جایش جایسی یقین ثابت شک لاحق، من دیگه شک لاحق ندارم چون منات دست منه. چرا اینجا استصحاب نیست؟ للعلم به منات المستصحاب، چون من علم دارم معیار مستصحاب رو و علم دارم به ارتفاعش، چرا بیع من لازم نمیشد؟ چون در رهن بود حق مرتهن، الان حق مرتهن نیست دیگه، فک رهن شد، پس الان نمیتونم بگم آقا شک میکنم اون بازم لازم نشد، بگم اون معیاری که لازم نبود دیگه از بین رفت یقینا. فالمقام من باب وجوب العمل بالعام، مقام از باب این است باید به عام، منظور از عام یعنی اوفو بالعقود احل الله البیع عمل کنیم، لا من مقام استصحاب حکم خاص. اون حکم خاص اینجا چی بود؟ عدم اللزوم. چون در این زمان، اون زمان چه مال رهن بود، اونجا یه حکم خاصی بود، حکم خاصی بود عدم اللزوم، اونا استصحاب نمیتونی بکنی چون یقینا از بین رفته. ففهم، ففهمش اشاره به این است آقا فنیش اینه چه خلاصه عموم آیات ادله عموم زمانی دارن یا ندارن. اگر عموم زمانی ندارن دیگه عموم از بین رفته، این فرد خارج شده دیگه. خلاصه مگر برگردی بگی عموم زمانی دارن، این زمان یقینا خارج شده، بقیه زمانها مونده. من ففهم میدونی چی میخواد بجه؟ میگه درست استصحاب از بین رفته اما عموم هم از بین رفته، مگر قائل بشویم به عموم زمانی، بگیم این زمانش فقط از بین رفته، بقیه زمانها تحت عموم هم. خب آقایون عزیز، پس در برده چرا این فتوا رو دادن؟ بعد از اتکم باید مولا راضی بشه به نکاحش. میگه و اما قیاس و ما نحن فیه علی نکاح العبد بدون اذن سیده. اما ما نحن فیه رو بیاییم مقایسه کنیم بر این مسئله، چه برده ازدواج کرده بدون اذن سیدش، این بعد آزادی هم باید اجازه بده به مولا، این قیاس فهو قیاس مع الفارق، این قیاس مع الفارقه. چرا؟ لأن المانع عن سببیت نکاح العبد بدون اذن سیده. میدونید مانع چیه؟ مانع عبد بودنشه، نه مانع مثل اینجا ما یه چیز دیگه است، یعنی مقتضی کامل نیست. چون مانع از این چه برده نکاحش درست باشه، سببیت یعنی مانع از تأثیر نکاح برده، مانعش چیه؟ قصور و تصرفات العبد، اصلا تصرفات عبد قاصره از استقلال در تأثیر، یعنی عبد مستقلا نمیتونه تأثیر بذاره. آقا گوش کنید، یه بین پرانتز یادگار یه چیزی بگم. محجورین چند گروه هن؟ در کتاب الحجر شما محجور خونده اید دیگه، میتونید توضیح بدید محجورها رو؟ اونا چه ممنوع من تصرف هن در اموال خودشون؟ صغیر، صفی، مجنون، ورشکسته، مریضی که مرضش مشرف به موت در بیش از یک سومش، تا یک سوم میدونه. یکی هم همین راهن، راهن هم محجوره در اون مال رهنی، در همه اموالش نه ها، در مال رهن. این محجورهایی چه هست؟ عبد، این هم محجوره. این محجورها همشون به یک قاعده محجور نیستن، اینو یادگار میشم دقت کنید، این مربوط به درس ما نیست. ببینید بعضی از این محجورین اصلا مقتضی ندارن، از باب عدم الاقتضا محجورن، مثل مجنون، مثل صبی، اینا رفع القلم هن، اصلا اینا مسلوب العبارت هن، عبارت هاشون اصلا ارزش نداره، از جنبه این که عبارت هاشون ارزش نداره محجورن. این یک. بعضی از اینها نه، از جنبه به مانع برخوردن محجورن، نه از جنبه این که اصلا اقتضا ندارن. اون کدومه؟ اون برشکسته است. چون مثلا چی خورده؟ حق طلبکارا به اموالش خورده، دیگه نمیتونه بفروشه و الا خودش هیچ مشکلی نداره، بالغ و عاقل و همه اینها هست، هیچ مشکلی خودش نداره، فقط حق اونها خورده. راضی بشن کافیه، طلبکارا بگن آقا ما هنوز طلبمون رو نمیخواییم، راحت باش، این دیگه میتونه چیکار کنه؟ بفروش. اما مجنون ولیش بگه دیوانه بفروش، بازم شرع اجازه نمیده، چون اصلا اون مسلوب العبارت است، مقتضی نیست. اونجا نه، اونا بگن چی میشه؟ حل میشه، حقشون از بین بره، حل میشه. این دو سه اینجا رو دقت کنید. بعضی از این محجورین نیمه اکتزا هن. نه اکتزا ندارن، استقلالشون مشکل داره، نه اینکه هیچ تصرفی نمی کنن. تصرف مستقلشون مشکل داره، مثل صفی، مثل عبد. صفی نه مثل ورشکسته است، نه مثل چیه؟ صغیر و مجنونه. بین این هاست، نیمه مقتضیه. یعنی در صفی، صفی و مولولیش دوتا با هم، برده و مولایش دوتا با هم مقتضی درست میکنن. در صغیر اینطوری نیست، صغیر و ولیش مقتضی درست کنن، مجنون و ولیش مقتضی درست، اصلا اونجا مقتضی نیست. اینجا هر کدام نیمه اقتضاست. اونجا اصلا بحث اقتضا نیست، بحث چیه؟ بحث مانع هست، مثل ورشکسته. بحث ما در اینجا شیخ میخواد بگه چه راهن از کدام از این ستاست. راهن مثل برده است، مثل صغیره، مثل ورشکسته است. ایشون میخواد بگه چه راهن مثل ورشکسته است. حق مانع خورده، پس قیاس نکن راهن رو به عبد. عبد کلن استقلال نداره، اصلا اقتضاش تکمیل نشده. درست عبد مثل مجنون نیست، مجنون اصلا مصلوب العباره است، عبد مستقل و تأثیر نیست. پس اینو بنویسید در حاشیه‌تون، بمونه برای آیندتون اگر یه تحقیق و پژوهشی. محجورین علی ثلاثه اقسام. روشن شد؟ خب پس اینجا میخواد بگه چه آقای عزیز، اینجا چرا مانع هست برای نکاح عبد؟ آقای من، مانع برای نکاح عبد چیه؟ آیا فقط این است مولا مانع هست؟ نه، میگیم بحث مانعیت مولا نیست، اصلا نیمه اقتضاست خودش، استقلال نداره. به همین خاطر مثل راهن نیست، راهن مستقله، به مانع برخورده. خب ببینید، لأن المانع اینجا رو من دیگه فنی توضیح دادم خدمتتون، ببین دوباره میخونم. لأن المانع عن سببیت نکاح العبد، اونی که مانع هست از این چه نکاح عبد تأثیر بذاره یا نه، مانعش چیه؟ قصور و تصرفاتی. مانعش این کلمه است. تصرفات عبد قاصر است. از چه چیزی قاصر است؟ عن الاستقلال فی التأثیر، نه مزاحمت حق سید. اینطور نیست مثل ورشکسته باشه، حق سید مزاحم با حق سید شده. میدونی ثمره چی میشه؟ آقای من دقت کنید، یه سوال بپرسم ببینم متوجه شدید یا نه. اگر عبد مثل ورشکسته بود، الان بعدن آزاد شده، عبد در دوران عبدی ازدواج کرده پنهانی، الان هم آزاد شده، دوباره اجازه میخواد، مولا لازم اجازه بده اگر مثل ورشکسته باشه؟
نه.
چرا؟ مانع برداره. اما چون استقلال در تأثیر نداره، بعد از آزاد شدنم اون نکاح هنوز تکمیل نشده، پروندهش کامل نیست. پس از جنبه این نیست که مانع هست، از جنبه این نیست قصور در اقتضا هست. پس قیاس مع الفارقه. در راهن فقط بحث مانع. خب از لا منافات بین کنهی عبدن و کنهی زوجن، چون هیچ منافاتی نداره طرف عبد باشه و در این حال طرف چی باشه؟ زوج باشه. چون حق مولا اینجا بحثش نیست، بحث عدم استقلال عبده. ولی عجل ما ذکرنا، اصلا من یه نکته دیگر بگم، یه بردهی برای غیر سیدش تصرفی بکنه، بردهی رو بگن آقا شما نکاح ما رو بخون، بچیل ما، بازم اونجا معتقدیم این نکاح درست نیست، با اینکه حق مولا هیچ کاره است اینجا. به حق مولا مزاحمت نیست، چون برای خودش چیزی نمیخونه چه، بلکه چون عبارتهای عبد استقلال نداره. ولی عدل ما ذکرنا لو تصرف العبد لغیر السید، اگر عبدی برای غیر سید تصرف کنه، مثلا بی این او به غیر بی این، اینو وکیل کنن تا خونه ما رو بفروش، بازم ثم این اتق العبد، سپس برده آزاد بشه. خب اینجا اصلا اون خونه چه فروخته ربطی به مولاش نداره، ولی بازم لم ینفع فی تصحیح ذلک التصرف، این آزاد شدنش در صحت اون تصرف نافع نیست. چرا نیست آقایون عزیز؟ چون اصلا اون تصرف مشکلش مانع نبود، مشکلش استقلال بود، بازم اون موقع هنوز تکمیل نشده، ناقصه. انگار شما امتحان چطبی دادی شفایی نداده، هنوز اونجا ناقصه، ولو از اینجا هم بری بیرون بازم ناقصه. اینم به شرحه زن. السلام علیکم و رحمت.